در حدود 40 میلیون دلار از طرف مؤسسات خارجی، مؤسسات بنیادهای خیریه در دست بانک افغانستان ملی نمیتن، ولی در دست بانک دیگه که به نام بانک افغانستان بین‌المللی هستن به اونا میتن. یک بانک تجارتی از دو طرف مثل مؤسسات خارجی یونیسف، دبلیو پی، ناسی و
خب گفتگوی بود با محترم والفت افغان ورده، کارشناس مسائل اقتصادی. بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما بودید با برنامه تحلیلی انعکاس. دوستان عزیز، این برنامه با مدت 35 دقیقه در این برنامه تلاش داریم که در گفتگو با کارشناسان و یا همکاران ما در شهرهای مختلف افغانستان نگاهی تحلیلی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای افغانستان. این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر را هم میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parsoday.com/dari. همتان را به خدای مهربان می‌سپارم. آرزوی اوقات خوب و خوشی را برایتان دارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
چه بنشستی به گشادستی آزین کن سهن و سرار، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سبوری. منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد. تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی. شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد. پس از آن دوری غم مهجوری، شور و شادی برپا کن. ز غم پنهان نشوی گریان، چون او خندان ز در آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد. سر و دست افشان غم دل بنشان غم کارت سفر آمد گل من شهردی من شیرین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری زره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سرزد غم دل پرزد شادی از بام و درام شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به درام گل من شنگین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری. سخنگوی طالبان اعلام کرد که رئیس طالبان با مسئولان و رئیسان استخبارات 34 ولایت افغانستان دیدار کرده است. طبق این گزارش قاضی القضات رئیس عمومی اداره امور و تمامی رؤسای ولایتی اداره استخبارات طالبان در این نشست حضور داشتند. ملا هبت الله در این سخنرانی بر رؤسای استخبارات این گروه دستور داد است که فرمان 6 ماده او درباره حقوق زنان را به طور کامل اجرا کنند. این فرمان رهبر طالبان در ماه قوس سال گذشته منتشر شده و شماری از ماده های آن درباره حقوق شرعی زنان در نکاح، ازدواج و مهریه بود. و همچنین گفته است که تمام مسئولان این گروه باید درباره اجرای شریعت در بخش‌های تحت فرمانشان در یک سال گذشته با او گزارش دهند. ملا هبت الله در این نشست گفته است که مردم نباید صرفاً بر اساس شبهه گرفتار شوند، بلکه برای توقیف افراد با دلایل موثق باید وجود داشته باشد و در دادگاه محاکمه صورت گیرد. همچنان رهبر طالبان بر رؤسای اداره استخبارات این گروه توصیه کرده است که گداها، دیوانها و معتادان جمع آوری و درمان شوند و زمینه آموزش برای تمامی اطفال بی سرپرست فراهم شود. یک رسانه نزدیک به طالبان گفته که اداره استخبارات این گروه مستقیما زیر نظر ملا هبت الله قرار دارد. این در حالی است که طالبان به رسانه ها تایید کردند که به تازگی رئیس اداره اطلاعات این گروه با معاون سازمان اطلاعات آمریکا در دوحه قطر دیدار کرده است. دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر از ادامه محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل به شدت ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست که اجازه دهند دختران بیاموزند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در پیامی به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که تعطیلی مکاتب دخترانه برای خود دختران و کشوری که به شدت به انرژی و مشارکت آنها نیاز دارد بسیار آسیب رسان است. بیش از یک سال است که طالبان مدارس دخترانی بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده است. سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از طالبان خواستم که مانع آموزش دختران نشوند، اما برخی گزارشات از اختلافات داخلی طالبان در مورد آموزش دختران حکایت دارد. اخیراً شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه طالبان و چهره شناخته شده این گروه در نشستی در کابل اعلام کرد که آموزش بر مرد و زن فرض است و هیچ کس نباید مانع آموزش دختران شود، اما در همان جلسه وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در واکنش به سخنان وی تصریح کرد که آموزش مباح است و نباید وقت خود را با مباحات ضایع کنیم. برگزاری نشست‌ها و تبادل افکار به مناسبت میلاد با سعادت حضرت پیامبر و هفته وحدت باعث همدلی مسلمانان و مذاهب می‌گردد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست‌ها و تبادل افکار به مناسبت میلاد با سعادت حضرت پیامبر و هفته وحدت باعث همدلی مسلمانان و مذاهب می‌گردد. مولوی عبدالواسی اخوندزاده رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت ننګرهار در ضیافتی که به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام و هفته وحدت در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت برگزاری همچون نشست ها و تبادل افکار باعث همدلی و نزدیکی مسلمانان و مذاهب میگردد. مولوی عبدالواسی اخوندزاده با اشاره به واقعیت اخیر کابل که در آن مسلمانان اهل تشیع هدف قرار داده شده گفت این کار دشمنان اسلام است که میخواهد تفرقه را در بین اهل تسنن و اهل تشیع در افغانستان ایجاد نموده و با جنگ بین پیروان این دو مذاهب بپردازند. رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت ننګرهار گفت برای جلوگیری از توطئه‌های دشمنان اسلام لازم است شیعه و سنی دست به دست هم داده و در حمایت و پشتیبانی از امارت اسلامی افغانستان توطئه‌های منافقین را خونسا نماید.
د اغیار او دشمن یو هدف ته ترسو پوری دغه دوه مذهبونه دوی مطلب عقیدوی لحاظ باندې نورم سره لریش او دا په نفرت بدل شي، هغه دوستی او هغه د خپل کم تعلق د اسلامیت چې دا هغوی غواړي چې په دشمنی او په نفرت بدل شي. دا د اغیارو کار دی او اسلامی امارت بارها دغه خبرې چې چا دغه مسائل پیدا کړي دي دا یې غندلی دي چې ټول مسلمانان دا سره متحد شي او د خپل نظام سره هغوی باید لازمه همکاری وکړي. لازم همکاری دا معنی ده که ارس کم مذهب سره تعلق ده، اهل سنن سره تعلق ده، که اهل شیعه سره تعلق ده، باید دغه خپل امارت او دغه یو خپل نظام وګړي. نو سړی چې یو سړی چې نظام خپل ګڼي نو د هغه نظام هر قسم حفاظت کوي. باید هغه خلک چې زموږ ملت ته نقصان رسوي، زموږ حکومت ته نقصان رسوي، زموږ نظام ته نقصان رسوي، باید زه هم مکلف یم او اهل شیعه ورورم مکلف دی چې هغه ما سره په دې کې همکاري وکړي او د دغه ګډ دشمن هغې مخنیوی په مشترک کړي.
مولوی عبدالواسی اخوندزاده همچنان د سرکنسل جمهوري اسلامي ایران در جلال آباد ابراز قدردانی نمود که زمینه برگزاری همچو یک نشست مهم را فراهم نمود. وای گفت برگزاری همچو نشست نه تنها این که مناسبات بین دو کشور استحکام بیشتر مییابد، بلکه زمینه را برای کار مشترک و از بین بردن شک و شبهات فراهم مینماید. در این حال مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از رئیس اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت ننګرهار و همراهانش سپاسگزاری نمود که دعوت آنان را پذیرفت. وی افزود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور برادر و همسایه همواره تلاش نموده تا در لحظات دشوار دست برادران افغان خود را بگیرد. وی افزود سعی خواهد نمود تا در آینده نزدیک زمینه سفر علمای دینی حوزه شرق افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و همچنان حضور قاریان ولایت شرقی در مسابقات بین‌المللی حسن قرات که در تهران برگزار می‌گردد را فراهم نماید.
احساسم اینه که ما هر چقدر هم بیشتر در زمینه تلاش کنیم باز هم جای کار بیشتری وجود داره. جلسات آینده را ان شاءالله برگزار خواهیم کرد در فرصت مناسب دیگه و طی صحبتایی که با جناب آقای مولوی عبدالواسط داشتیم یه قول‌هایی هم گرفتیم که ان شاءالله بتونیم ارتباطات دو جانبه رو گسترش بدیم. سفر تعدادی از علمای منطقه رو ان شاءالله پیش بینی کردیم که به ایران برن و اگر بشه هرچن فرصت اندکه یک یا دو نفر از قرآن محترم منطقه مشرقی هم بتونیم توی مسابقات قرآنی که انقریب در ایران قرار برگزار بشه شرکت بدیم. امیدوارم که به یمن وجود مبارک تولد حضرت پیامبر گرامی اسلام وحدت بیشتر و ارتباطات بیشتری بین قلوب مردم منطقه و مردم ایران برقرار بشه. از خدا توفیق میخوایم که انشالله ما هم بتونیم در این مسئله تا حدی که میتونیم تلاش رو کوششونیم.
شکر. سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنان گفت برنامه های دیگری نیز به مناسبت هفته وحدت و میلاد باسعادت بانی بشریت را برگزار نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس کل دادگستری ولایت کرمان از توقیف فردی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در این ولایت خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری ولایت کرمان از توقیف فردی به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در این ولایت خبر داد و گفت که متهم قصد انجام اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه در ولایت را داشت که با هوشیاری سازمان اطلاعات سپاه این توطئه خونسا شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه ها شایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوش هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و بحث موضوع امروز ما تفریحات سالم در سبک زندگی اسلامی است. با ما همراه باشید. تفریحات سالم آن دست از تفریحاتی است که دارای منفعت و فایده است. رفتن به تفرجگاه می تواند همراه با دوستان و یا اعضای خانواده باشد. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و اهل بیت آن حضرت به تفریح و گردش همراه با خانواده اهمیت بسیاری می دادند. لازم است که خانواده را از تفریحات سالم بهره‌مند سازیم، چنان که معصومان ما این گونه بودند. ابی بصیر از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام از ایشان روایت می کند که رسول خدا صلوات الله علیه روزی به در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد و او را سوار بر مرکبی کرد و به علی و حسن و حسین علیهم السلام هم فرمود که از شهر مدینه همراه ایشان خارج شوند. هنگامی که از دیوارهای شهر فاصله گرفتند، سر دوراهی رسیدند. رسول خدا صلوات الله علیه سمت راست را انتخاب کرد تا رسیدند به محلی که در آنجا درخت خرمایی وجود داشت و رسول خدا گوسفندی خرید و دستور داد آن را ذبح نمودند و سپس پختند. حضرت علی علیه السلام نیز نقل می کند که شبی در مدینه باران فراوانی بارید و بیابانها و گودالها پر از آب شد. صبحان روز پیامبر خدا صلوات الله علیه به من فرمود بیا تا به صحرای عقیق برویم و تراوت و صفای آبهای جمع شده در گودالها و دره‌ها را تماشا کنیم. همراه پیامبر خدا صلوات الله علیه به تماشای بیابان رفتیم و منظره های زیبای طبیعت را تماشا کردیم. همچنین نقل شده است که انگامی که حضرت علی علیه السلام به همراه سپاهیانش برای جنگ بزرگی می رفت به سرزمینی به نام بلیخ رسید. در آنجا به لشکر فرمان استراحت داد. بلیخ جای خوش آب و هوایی بود و رودخانه بزرگ و پر آبی هم داشت. مناظر زیبای آن سرزمین امام علی علیه السلام را مجذوب کرد و آن حضرت دستور داد تا سپاهیان در آنجا مدتی بمانند و از آب و هوای دلنشین و گوارای آن سامان بهره‌مند شوند و استراحت کنند. در واقع آن حضرت قصد داشت با استفاده از هوای لطیف و آب خوشگوار بلیخ نشاط و روحیه سربازان خود را افزایش دهد و خود و سربازانش در آنجا به تفریح و بهره‌مندی از طبیعت پرداختند. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی باشین.
انسان گاهی به مسافرت میره و به آداب و رسوم ملتهای گوناگون آشنا میشه و به تعبیر امروزین جامعه شناختی او تقویت میشه، به جامعه شناسانه به سفرهای متفاوت میره، قومیت‌ها را ملاحظه میکنه، مطالعه میکنه، آداب و رسوم اونها را مطالعه میکنه، سرزمین اونها را میبیند، خواص و مطالب فراوانی از اونها میآموزد و بر اساس این آداب و رسومی که در فرهنگ دیگران مشاهده میکنه میبیند اگر آداب و رسوم خوبی بوده و فرهنگ خوبی از اونها دیده، اینها رو تو آداب زندگی خودش به کار میگیره تا اونجایی که آموزه های دین ما با او مخالفتی نداره بلکه تقویت اون آداب را پیشنهاد میکنه، از طریق مسافرت آدمی میتواند اینها رو کسب بکنه. و فایده دیگر مسئله همراهی با انسانهای شرافتمند در سفر، یکی از نکاتی انسان همراه باشه و همسفر داشته باشه. خوب در همسفر به طور طبیعی با افراد و اشخاص و گروه هایی همراه میشه که در کنار اونها نکاتی را میآموزد که مایه شرافتمندی آدمی میشود. نکته دیگر و فایده دیگر در سفر دانش افزایی. انسان در مسافرت چیزهایی رو یاد میگیرد که در حضر نمیتونه و بخشی از مسافرت ها اصلا برای کسب علم. در حدیث آمده است که مسافرت کنید، در به سفر بروید، در اون زمان دورترین نقطه عالم که این حدیث صادر شده چین بوده، ولو به سین تعبیر شده. سفر کنید برای دانش و کسب دانش، حتی به سرزمین دوری هم اگر باشد. و فایده دیگر در مسافرت ادب آموزیه. اینها بخشی از نکته هایی بود که برای فایده سفر مطرح شده.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوست عزیز. شما شنونده رازهای زندگی هستین. میتونید با این دو شماره با ما تماس بگیرید: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شنوندگان ارجمند، یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند در اوقات فراغت خستگی را از ذهن و روان دور کند، لطیفه‌گویی و شوخی‌های پسندید است. این کار می‌تواند شادی و سرور را دوباره به انسان بازگرداند و او را برای کارهای مهمتر آماده سازد. در آموزه‌های اخلاقی اسلام توصیه شده که مسلمان اندوه را از دل برادر دینی خود بزداید، چه با کلام چه با انجام خدمتی برای او. و اما در سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه آمده است که ایشان در مواجهه با اصحابش بیش از همه تبسم داشت. آن حضرت در فرصت‌های مناسب اصحاب و یاران خود را می‌خنداندند و آنان را شاداب و سرحال نگه می‌داشت. نقل شده است که روز پیامبر خدا صلوات الله علیه با حضرت امام علی علیه السلام در مجلسی خرما تناول می‌فرمود و هسته های خرما را مقابل علی علیه السلام می‌گذاشت، به گونه ای که اگر کسی وارد می‌شد فکر می‌کرد همه خرماها را علی علیه السلام خورده و آن حضرت چیزی میل نکرده است. در این زمان پیامبر خدا صلوات الله علیه خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمود: چقدر خرما خورده ای؟ حضرت علی علیه السلام نیز جواب داد: آن کس زیادتر خورده که خرما را با هسته آن خورده است. یکی دیگر از راه های پر کردن اوقات فراغت صله رحم و یا دید و بازدید با دوستان و خویشاوندان است. در اسلام به این امر بسیار تاکید شده و سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام حکایت از توجه ویژه آن بزرگان به این موضوع دارد. نشست و برخاست با یک دیگر به ویژه اقوام و خیشان یکی از بهترین انواع تفریحات سالم است. به یاری خداوند در مباحث مربوط به سبک ارتباطات خانوادگی در این زمینه بیشتر صحبت می‌کنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما ویژه برنامه حافظ را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رحمان به آستانه سفر می کند. مذاکرات مرزی هیئت خارجه قرقیزستان با تاجیکستان در دوشنبه. تاجیکستان میزبان رزمایش مرز 2022 سازمان پیمان امنیت جمعی. موفقیت دانشگاه ملی تاجیکستان در رده‌بندی اتحادیه دانشگاه‌های اوراسیا و تأکید معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان بر تاثیرگذار بودن اجلاس شش جانبه توسعه همکاری‌های ترانزیتی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر نشر خبرها به طور کامل به آگاهتان میرسد. رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای 12 13 اکتبر به قزاقستان سفر و در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا شرکت می کند. قرار است در کنفرانس یاد شده به میزبانی قزاقستان 11 رئیس جمهور، یک نخست وزیر از ویتنام و یک معاون نخست وزیر از چین و 5 وزیر شرکت کنند. رئیسان جمهوری روسیه، آذربایجان، عراق، ایران، قطر، قرقیزستان، فلسطین، ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان تحت ریاست رئیس جمهوری قزاقستان با یکدیگر دیدار میکنند. همچنین انتظار میرود که در این نشست الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، با عنوان ناظر کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا حضور خواهد یافت. در مجموع ورود حدود 50 هیئت مختلف به آستانا با هدف شرکت در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا در انتظار است. کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا یک همایش بین المللی برای تقویت همکاری های متمرکز و تضمین صلح، امنیت و ثبات در آسیا است. نمایندگان جمهوری قرقیزستان برای مذاکره با همکاران خود وارد دوشنبه شدند. وزارت امور خارجه تاجیکستان با اعلام این مطلب تاکید کرده که موضوع مذاکرات که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت، تعیین و علامتگذاری مرز مشترک خواهد بود. این در حالی است که حدودهای تقسیم نشده بین دو کشور به طور دوره‌ای و منطقه درگیری تبدیل می شوند. آخرین بار در تاریخ 14 تا 16 سپتامبر سال جاری وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ناآرام شد. در نتیجه درگیری های مرزی نزدیک به 40 نفر از جمله غیر نظامیان در تاجیکستان کشته و 10 نفر نیز زخمی شدند. سازمان پیمان امنیت جمعی از برگزاری رزمایش نظامی مشترک با مشارکت نیروهای جمعی استقرار سری منطقه آسیای مرکزی تحت عنوان مرز 2022 در خاک تاجیکستان خبر داد. موضوع رزمایش روزهای 10 تا 21 اکتبر آماده سازی و انجام اقدامات رزمی نیروهای جمعی استقرار سری منطقه آسیای مرکزی برای از بین بردن گروه های مسلح غیرقانونی که به قلمرو یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی حمله کردن می باشد. مرحله فعال این رزمایش روزهای 17 تا 21 اکتبر در منطقه حرب میدان در ولایت ختنان برگزار می شود. برنامه ریزی شده است که در رزمایش مرز 2022 در تاجیکستان حدود 1000 نفر شرکت کنند و بیش از 300 تجهیزات نظامی ویژه از جمله هواپیما، چرخبال و هواپیمای بدون سرنشین مورد استفاده قرار گیرد. پیش از این روزهای 3 تا 7 اکتبر تمرینات نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان تعامل 2022، قطر 2022 و جستجو 2022 با میزبانی قزاقستان در دو میدان آموزشی ولایت جنبور این کشور برگزار شدند. تاجیکستان در چارچوب اجرای برنامه اقدام ملی قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد تجهیزات نظامی برای تقویت امنیت در مرز با افغانستان دریافت کرد. در مراسم رسمی سپردن تجهیزات نظامی شامل دستگاه‌های دید در شب، لباس‌های ویژه و تصویربرداری‌های حرارتی با نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کریستین بنت و کیوین رشتیا نمایندگان دفتر کشف و بازرگانی قاچاق هسته‌ای وزارت انرژی آمریکا رجب علی رحمان علی معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی و فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان الهام مرسایزاده مدیر آژانس ایمنی شیمیایی بیولوژی تششعات و پرتوهای هسته‌ای با عنوان هماهنگ کننده ملی شرکت کردند. وزارت انرژی ایالات متحده از سال 2013 با دولت تاجیکستان در زمینه مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای و رادیوبیولوژیکی همکاری نزدیکی دارد. غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب جمهوری آذربایجان با عرضه کتاب‌های گوناگون و برگزاری برنامه‌های جانبی یکی از بخش‌های پربازدید این نمایشگاه است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
استقبال چشمگیر از غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو. غرفه کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب جمهوری آذربایجان با عرضه کتاب‌های متنوع و برگزاری برنامه‌های جانبی یکی از بخش‌های پربازدید این نمایشگاه است.
هر دفعه بو ایرانن کتاب سرگیسینه
هر بار با حضور در غرفه کتاب ایران متحیر و انگشت به دهن می‌مانم. واقعا چاپ کتاب‌هایی با محتوای خوب به زبان‌های مختلف و سطح بالای صنعت چاپ در این کشور بسیار حیرت‌آور است. من به همه فعالان این عرصه در ایران همچنین مردم این خطه آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
منم uzun müddət İranda نشر olunan Xudafərin jurnalından əməkdaşlığım var.
من سالهاست که با نشریه خداآفرین ایران همکاری میکنم و یک نویسنده هستم. یکی از مزیت‌های خوب نمایشگاهی بین‌المللی این است که در آن افراد با افکار هم آشنا و دلها به هم نزدیک میشوند.
حضور و گفتگوهای رو در روی نویسندگان ایرانی در حاشیه نمایشگاه از ابتکارهای گفته کشورمان بود که با استقبال علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران اسلامی مواجه شد.
یک نویسنده جناب آقای میرکیانی که نویسنده کتاب‌های کودک است، جناب آقای طریقی از شاعران معاصر خودمان هستند، حضورشون در غرفه ایران موجب قوت قلب برای علاقمندان به در واقع فرهنگ ایرانی، کودکان، نوجوانان، جوانان آذربایجانی بود که تونستن با اینها از نزدیک بشینه و گفتگو بکنه.
بیش از 400 جلد کتاب از نویسندگان ایرانی در موضوعات مختلف ادبی، علمی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در غرفه کشورمان به نمایش گذاشته شده است.
گر از بفگند فر و نام پدر، تو بیگانه خوانش و مخوانش پسر.
در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو که به مدت 3 روز برگزار می شود، 60 ناشر از 16 کشور خارجی و 130 مؤسسه داخلی آخرین انتشارات خود را به نمایش گذاشتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در حاشیه سفر رسمی رئیس جمهور بلاروس به تاجیکستان در شهر دوشنبه، همایش تجاری دو کشور در حال برگزاری است. این همایش در چارچوب سفر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برگزار شده است. بر اساس گزارش کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان، شرکت کنندگان این همایش همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. در چارچوب این همایش همچنین نمایشگاه محصولات تولید کنندگان بلاروس تحت عنوان ساخت بلاروس برگزار شد. تاجران و شرکت های تاجیکی می توانند در چارچوب این همایش با همتایان بلاروسی خود به صورت حضوری ملاقات کنند. انتظار می رود در پایان مذاکرات دو طرف بسته از سندهای بین‌المللی امضا شود. دانشگاه ملی تاجیکستان در رده‌بندی بین‌المللی اتحادیه دانشگاه های اوراسیا مقام چهارم را به خود اختصاص داد و جایزه معتبر شناسایی جهانی را دریافت کرد. این رده‌بندی توسط آژانس مستقل اعتبار بخشی و رده‌بندی و در ششمین مجمع بین‌المللی آسیای مرکزی در زمینه تضمین کیفیت آموزش نتیجه های رده‌بندی بین‌المللی دانشگاه اوراسیا نتیجه گیری شد. بر اساس نتایج تحلیل شده کارشناسان، دانشگاه ملی تاجیکستان در رده‌بندی بین‌المللی دانشگاه های اوراسیا 2022 مقام چهارم را به خود اختصاص داد. همچنین بعد دانشگاه ملی تاجیکستان جایزه معتبر شناسایی اعتبار اهدا شد. در سال 2019 موافقتنامه بین آژانس مستقل اعتبار بخشی و رده‌بندی و همچنین وزارت آموزش، پرورش و علوم جمهوری تاجیکستان امضا گردید. تفصیل همکاری ها محور دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه. در دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه وضعیت کنونی و تفصیل رابطه های بین دو کشور بررسی شد. مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و امری زاگال سفیر ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار وضعیت کنونی و دورنمای تفصیل همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه بررسی شد. تعامل در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف در بخش دیگر این دیدار در مورد کنفرانس آینده دوشنبه در زمینه مبارزه با تروریسم تبادل نظر کردند. لبنان با تغییرات رژیم صهیونیستی برای پرونده ترسیم حدود مرزی با فلسطین اشغالی مخالف است. در این رابطه با هم گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را از بیروت میشنویم.
الملاحظات اللي مثل ما الیاس بوسعب نائب رئیس مجلس لبنان از مخالفت این کشور با زیاده خواهی های جدید رژیم صهیونیستی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی خبر داد.
جواب دولت لبنانی،
جواب دولت لبنان و هر زیاده خواهی آشکار است. میشل اون رئیس جمهور گفته ما بر مواضع خود اصرار داریم و عقب نشینی نمی کنیم. دولت لبنان تاکید کرده در توافق خط شناور بی‌معنی است و لبنان وضع موجود در آن منطقه را واقعیتی انکارناپذیر می‌داند. عبارت میدان قانا نیز در پیشنویس توافق به میدان سیدا قانا تغییر کند و گفته که این میدانی است که توسط لبنان و به نفع لبنان توسعه خواهد یافت.
مهمترین تغییر در پیشنویس توافق مرزی از سوی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناختن خط شناورهای دریایی به عنوان مرزهای بین‌المللی است.
فضای ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی با در نظر گرفتن منافع لبنان باید انجام شود. البته وظیفه بر عهده دولت است، اما حزب الله با تمام توان پشتیبان و دست قدرتمند لبنان در هر گونه مواجهه احتمالی برای احقاق حقوق کشور است.
اختلافات شدید مقام‌های رژیم صهیونیستی در پرونده ترسیم مرزهای دریایی به جز راهی برای تسویه حساب‌های سیاسی و جدال‌های انتخاباتی، واقعیت ضعف این رژیم در برابر مقاومت را آشکارتر کرده است.
در لبنان میگویند که این کشور با قدرت حزب الله به تمام خواسته هایش خواهد رسید و صحبت های سید حسن نصرالله به واقعیت موجود نزدیکتر است.
نظامیان صهیونیست نیز از ترس واکنش قاطع حزب الله قبل از احقاق حقوق کامل لبنان در محدوده نوار مرزی فلسطین اشغالی با این کشور به حالت آماده باش در آمدند.
معادله مقاومت فراگیر لبنان در برخورد با رژیم صهیونیستی واضح است. احقاق حقوق کامل این کشور به پشتوانه دست قدرتمند مقاومت صورت خواهد گرفت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
کشورهای حاضر در اجلاس شش جانبه تسهیل همکاری‌های ترانزیتی در ایران از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل ترانزیت بین کشورها استقبال کردند. رحیم بابازاده، معاون اول وزیر نقلات جمهوری تاجیکستان، در اجلاس شش جانبه تسهیل همکاری‌های ترانزیتی اظهار کرد طی دو روز برگزاری این اجلاس کشورهای آسیای مرکزی با ایران در بحث توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ترانزیت هم فکر هستند و افزود ما از پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه استقبال میکنیم و امیدواریم همکاری‌های بین یکدیگری در آینده نیز ادامه یابد. همچنین الماز تافنبایف، معاون وزیر نقلیات و ارتباطات قرقیزستان، با اشاره به اینکه از تصمیمات وزارت راه و شهرسازی ایران برای توسعه ترانزیت پشتیبانی میکنیم، تاکید کرد کارشناسان ما کار بزرگی را در تدوین سند همکاری های ترانزیتی انجام دادند و تا دو هفته آینده این سند همکاری مشترک آماده می شود و افزود عمل شدن این برنامه مشترک منجر به افزایش ترانزیت قطعی بین کشورها می شود. معاون رئیس کل آژانس ارتباطات و حمل و نقل حکومت ترکمنستان نیز گفت که هدف از برگزاری این رویداد تامین تردد و آسانسازی تردد کالا بدون مانع است. به عنوان فعالان صنعت حمل و نقل، زمان بردن نقش مهمی در المانهای اقتصادی برای صاحبان کالا ایفا میکند. نخستین اجلاس ترانزیتی میان ایران و پنج کشور تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان روز دوشنبه در تهران برگزار شد. و در ادامه دوستان همراه، توجه شما را جلب میکنیم به خبرهای ورزشی. پایان مرحله نخست تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با مرور برنامه ها در زمین چمن ظاهر شد. بازیکنان حاضر در نخستین اردوی ارزیابی فنی تیم ملی فوتبال ایران آخرین جلسه تمرینی خود را در زمینه چمن کمپ تیم ملی برگزار کردند. تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران روز 18 مهر ماه آخرین تمرین خود را از دور نو تمرینات آماده سازی حضور در جام جهانی قطر با حضور 16 بازیکن لیگ برتری در زمینه چمن کمپ تیم های ملی برگزار کرد. در این تمرین بازیکنان پس از انجام رساندن تمرینات ابتدایی و دو گروه تقسیم شدند که یک گروه زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی نو تیم ملی فوتبال ایران برنامه های سرمربی تیم را اجرا و دروازه‌بانان هم با مربی اختصاصی خود تمرین کردند. نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران در رابطه با این اردو گفت مینی کمپ های مد نظر کیروش برای تیم ملی طبق برنامه برگزار می شوند، اما در خصوص برنامه های تمرینی تیم ملی فوتبال ایران تا فاصله جام جهانی و هدایت این تیم در آستانه جام جهانی توسط کارلوس کیروش، نظرات و تحلیل حمید درخشان از کارشناسان و مربیان فوتبال ایران را می شنویم.
ما چون زمان زیادی نداشتیم و این زمان زیاد
میتونست به ما کمک بکنه که انتخابای دیگه هم داشته باشیم برای که تیمون رو بسپاریم به یه مربی که بتونه فرصت داشته باشه برای ما تصمیم گیری بکنه. اما خب انتخاب ما نسبت به آقای کیروش این بود که خب ایشون دو دوره تو جام جهانی با ما بوده و شناخت خیلی خوبی از بازیکنهای ما داشته، فوتبال ما رو خوب میشناسه، با فرهنگ ما آشنا بوده و اگه الان دقت کرده باشین تمام بازیکنهایی که دعوت شدن جز همون بازیکنهایی که خودش باشون کار کرده و شناخت خوبی از اون نداره و ضمن اینکه خود بازیکنها شناختی هم از تفکرات خود آقای کیروش دارن و میتونن به آقای کیروش کمک بکنن. خب ما این انتخاب رو به این دلیل کردیم که این آشناییت و این شناخت نسبت به بازیکنهای ما رو این شخص میتونست داشته باشه، چون اگر هر مربی دیگری رو میآوردن با فرهنگ ما با بازیکنهای ما تا میخواست آداپته بشه و شرایط رو درک بکنه ما زمان رو از دست دادیم. الان سریع‌ترین امکانات رو که ما در واقع میتونستیم برای یه سرمربی فراهم کنیم این بود که شناخت خودش از بازیکنهای ما و برنامه‌ریزی که کرده برای اینکه بتونه بازی‌های تدارکاتی انجام بده و در نهایت تفکر خودش رو القا کنه به بازیکن‌ها و بیشتر بازیکن‌ها با افکار آقای کیروش آشنا هستن. من فکر می‌کنم که این انتخاب انتخاب بعدی نبوده به دلیل شناخت آقای کیروش که رو تیم ملی ما داشت. به نظر من دیگه کار سختی آقای کیروش نداره که بخواد تفکرش رو به بازیکن‌ها توی بازی‌های تدارکاتی یا توی تمرینات القا بکنه که آقا من این روش رو بازی می‌کنم و شما باید این روش رو تمرین کنید. چون ما زمان کمتری داشتیم و آشنایت بیشتری بازیکن‌ها نسبت به تفکر آقای کیروش داشتن، به نظر من می‌تونه نقطه مثبتی باشه. ما هیچ زمانی رو نداریم انقدر که بتونیم تیمای دیگری رو دعوت بکنیم برای بازی کردن، ولی خب آقای کیروش این نظم و انضباط رو هم دورهای قبل وجود داشته و خود بازیکنان با تفکر آقای کیروش آگاه هستن که چه آدم منضبطی است و از نظر نظم و انضباط و دیسیپلین خیلی سخت گیره و من فکر میکنم که این خودش یه نقطه مثبت و امیدوار کننده است برای تیم ملی. دست به دست هم بدیم، کمک کنیم به تیم ملی. من خودم کسی بودم که راجع به آقای کیروش انتقاد میکردم، اما الان جای انتقاد نیست، الان جای کمک کردن به تیم ملیه. همه باید دست به دست هم بدیم، تمام شرایط رو برای آقای کیروش مهیا کنیم که آقای کیروش بتونه با تفکر خوب زیر فشار نباشه و با داشته‌هایی که داره با تجربه‌ای که داره از این بازیکن‌های خوب ما که تو کیفیت خوبی تو اروپا دارن و بازی‌های خوبی انجام دادن، در واقع میخوام بگم که ما تیم خیلی خوبی داریم، واقعا تیم خوبی داریم. الان نگاه میکنیم خط دفاعیمون رو میبینیم، خط هافکمون رو میبینیم، خط فورواردمون رو میبینیم، واقعا قابل احترام هستن، همه بازیکن‌ها در سطح بسیار خوبی است. مهم اینه که هماهنگ کردن اینا و نوع استراتژی و نوع تاکتیکی که میخوایم بازی بکنیم چگونه است و چه جوری باید بازی کنیم.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه گزارش ویژه تقدیم سمتون می شود با عنوان تشدید اختلافات بین امریکا و عربستان و امارات.
گروهی از قانونگذاران دموکرات امریکا با دنبال تصمیم اوپک پلیوس مبنی بر کاهش تولید نفت به میزان 2 میلیون بشکه در روز خواستار خروج نظامیان امریکایی از عربستان و امارات شدند. این توافق با وجود فشار امریکا و دیگر کشورهای غربی برای تولید بیشتر حاصل شده و عرضه را در بازاری که همکنون نیز در تنگنا هست محدودتر میکند. شان کاستن، سیوزن وایلد و تام مالیناوسکی به تازگی قانون را ارائه دادن که خروج همه نیروهای امریکایی از دو کشور عربستان و امارات به همراه سامانه‌های مشکی پاتریوت و تاد را الزامی میکند. قانونگذاران دموکرات با صدور بیانیه اعلان کردند کاهش شدید تولید نفت از سوی عربستان و امارات در شرایطی که جو بایدن و هر دو کشور در ماه‌های اخیر پیشنهادهای ارائه داده است اقدام دشمنانه علیه ایالات متحده و نشانه آشکار از این مسئله است که این دو کشور جانب روسیه را در جنگ علیه اوکراین گرفته‌اند. اقدام قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا در واقع نشانگر خشم واشنگتن از بی‌توجهی ریاض و خواسته های آمریکا در زمینه خودداری اوپک پلیوس از کاهش 2 میلیون بشکه تولید نفت است که عربستان سعودی از اعضای تأثیرگذار آن محسوب می شود. با توجه به در پیش بودن انتخابات میان دوره کنگرس آمریکا در نوامبر 2022، این اقدام که مسلما موجب افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین در آمریکا خواهد